أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس های نهج البلاغه بود، خطبه اول نهج البلاغه رو مطرح کرده بود. تا اینجا رسیدیم که و وتد بالصخور میدان ارضه، خداوند میخکوب کرد به وسیله سنگ ها حرکت و جنبش زمین را، که از کنم یه از قرآنه، یا آیه قرآن و القاف الارض رواسی انتمیده بکن، و باز قرآن دارد که و جعلنا الجبال اوتادا، و ما قرار دادیم کوه ها را میخا. اوتاد جمع وتده، وتد معنای میخ. بعد میفرماد حضرت اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به. دین به حسب لغت معنی اطاعت هست، معنی انقیاد یعنی رام بودن، معنی عبادت، معنی جزا. مثلا خدا میگه مالک یوم الدین، یعنی مالک روز جزا. پس به حسب لغت برای این معانی ها اطاعت، رام بودن، عبادت کردن، جزا. ولی به حسب اصطلاح دین عبارت است از یک مقررات خدایی که برای افراد بشر تعیین شده. طریحی ازش نقل میکنن که صاحب مجموع البحرینه، ایشون فرمودن دین وضع الهیون لأولی الالباب یتناول الاصول والفروع، یعنی یک قرارداد خدایی، یک مقررات خدایی که برای مردمان عاقل قرار داده شده است. یتناول الاصول والفروع، که شامل اصول و فروع است. مقرراتی که خداوند تبارک و تعالی برای افراد بشر قرار میده به نام دین، ای بر سه قسمت است. برای اینکه بشر در حقیقت دارای این سه مرحله است. شما اگه دقت کنید انسان سه مرحله وجودی داره. یه مرحله وجودی انسان، این مرحله ناقص انسان است که اعضا و جوارح باشه، به اصطلاح مرتبه طبیعت انسان. چشم داریم، گوش داریم، دست داریم، زبان داریم، پا داریم، شکم داریم، اینا مرحله طبیعت انسانه که جهازات و اعضا و جوارح انسان باشه. یه مرحله دیگه انسان داره که در اون مرحله، اون مرحله حیوانات هم دارن، انسان هم داره، مرحله احساسات و عواطف و غرایزی که انسان داره. حیوانات هم همین احساسات و عوارض و امیال و غرایز داره. انسان شهوت داره، غضب داره. شهوت و غضب اینا غریزه است برای انسان دیگه. حیوانات هم همینا رو داره. یه مرحله یه کاملی انسان داره که او رو حیوانات هم ندارند و او فقط مال انسان، و او مرحله عقل و ادراک انسانه، که انسان ادراک کلیات داره، فکر داره، انسان میتونه فکر بکنه در مسائل، میتونه صغرا و کبرا تشکیل بده و از صغرا و کبرا نتیجه بگیره. پس انسان وجودش سه مرحله داره. مرحله نازل که پایین ترین مرحله است، که مرحله اعضا و جوارح، مرحله طبیعت انسان باشه. یه مرحله متوسط که مربوط به امیال و غرایز و احساسات. این دو مرحله حیوانات هم گفتیم چطوره؟ داره. مرحله سومی انسان داره که امتیاز انسان از حیوانات، مرحله عقل و فکر. اون وقت دین برای کسی است که این سه مرحله رو داره. گیاها چون عقل ندارن دین هم ندارن، حیوانات چون عقل و فکر ندارن خداوند برای اونا مقررات و قوانینی مقرر نکرد. ولی انسان که دارای عقل و فکر و هوش است و معال اندیش، به واسه عقلی که دارد خداوند برایش یه مقرراتی قرار داده. حالا این مقررات وقتی مقررات کاملی است که هر سه مرحله وجودی انسان شامل بشه و هر سه مرحله رو تحت کنترل در بیاد. ما چون سه مرحله وجودی داشتیم، دین هم سه قسمت میشه. قسمت بالاتر ادیان مرحله اصول عقائده، معارف و عقائد، شما خداشناسی، جهان شناسی، قیامت شناسی، ملک شناسی، پیغمبر شناسی، مرحله شناخت. انسان بشناسد نظام عالم را از خدا گرفته تا و اعتقاد داشته باشد به اونی که واقعه. شما معتقد باشید به اینکه خدایی هست، معتقد بشید به اینکه قیامتی هست، معتقد بشی به اینکه پیغمبری هست، معتقد بشی به اینکه امامی هست، معتقد بشی به اینکه بهشتی هست، جهنمی هست، ملائکه. اینا دیگه حقایق عالم وجوده دیگه. شناخته عالم به تمام معنا، یعنی عالم نه فقط عالم ماده، شناخت همه موجودات از خدا گرفته تا ماده و از دنیا گرفته تا آخرت، شناخت اینها و اعتقاد به اینها، این میشد علم اصول دین، معارف. و این رو خدا به عنوان وظیفه برای ما معین کرده، یعنی ما وظیفه داریم. انسان چون خدا درش قوه شناخت قرار داده، نمیتونه بی تفاوت بمونه، تحقیق راجع به خدا نکنه، تحقیق راجع به قیامت نکنه، تحقیق راجع به بهشت و جهنم نکنه، تو بگه من این میخوام بفهمم. وجدان انسان، انسانو وادار میکنه به شناخت. پس یه قسم از دین اصول دین و معارف است که این وظیفه کدوم مرحله وجودی انسانه؟ مرحله کامل انسان که دارای عقل و فکر است. قسم دوم از دین اخلاقه. اخلاق برای کنترل کردن اون مرحله دوم وجودی انسانه، غرایز و امیال و شهواتی که داری. در علم اخلاق شما میخونی که آدم نباید شهوت پرست باشه، شکمش توی دست و پاش افتاده باشه، باید انسان عفیف باشه، باید شجاع باشه، ترسو نباشه، باید عاطفه و محبت داشته باشه، قساوت قلب نداشته باشه. کنترل کردن غرایز و امیال و خواسته های نفس، این مرحله علم اخلاق. در علم اخلاق بحث از عفت است و شجاعت و حکمت و مثلا فرض بگیرید رحمت و عاطفه و این جور چیزها که کنترل کننده اون مرحله غرایز و امیال انسان. اینم علم اخلاق. مرحله سوم علم فروع دینه، که فروع دین مربوط به همون اعضا و جواره انسانه. این چیز که میخوای بخوری باید حلال باشه، حرام نباشه. زبون دو که باز میکنی فوش نباید بدهی، مثلا حرف حق بزنی، غیبت نباید بگونی، تهمت نباید بزنی، گوشت به موسیقی نباید گوش بدی، به زن نامحرم مثلا فرض بگی که صداش محیط باشه مثلا نباید گوش بدی، چشمت که نگاه میکنی به زن نامحرم نباید نگاه بکنی، به چه جور چیزهایی باید نگاه بکنی. راه که میری تو زمین مردم نباید راه بری. مسئله عبادات میاد تو کار، معاملات و سیاسات و دیگه میاد حقوق و نکاح و ازدواج و طلاق و اینا، همه برای کنترل کردن این مرحله اعضا و جواره و جهازات انسانه، علم فروع دین. پس در حقیقت دین عبارت است از وظایف الاعضا، وظایف مقرر شده برای همه اعضای انسان. و اعضای انسان منحصر به اعضای مادی که نیست. انسان گفتیم چند مرحله وجود داره؟ سه مرحله: مرحله طبیعی، مرحله غرایز و عواطف، مرحله عقل. برای هر سه مرحله در دین وظیفه معین شده: اصول دین و اخلاق و فروع دین. پس دین به حسب لغت معناش جزا و اطاعت و عبادت و انقیاد بود. حالا چون دستوراتی که خدا مقرر میکنه توش عبادت هست، توش انقیاد یعنی رام بودن برای خدا هست، توش اطاعت خدا هست، به یه اعتبار این دستورات اسمش گذاشتن چی؟ دین. ولی دین کامل دینی است که تمام نشعات و شؤون وجودی انسان را زیر نظر بگیره. مثل دین مقدس اسلام، همه نشعات و مراحل سگانه وجودی انسان را در نظر گرفته. برای مرحله کامل شما اصول دین مقرر شده که جامعه همش اسمش شناخته، شناخته نظام وجود از خدا گرفته تا همه ماده و از دنیا گرفته تا آخر. و یکی هم اخلاق، یکی هم فروع دین. فروع دین هم مربوط به اعضا و جواره، نه جنبه های عبادی. جنبه های عبادی جنبه مثلا زندگیش، خانواده، جامعه، اقتصاد، همه اینشون. حتی انسان را از قبل از وجودش دین در نظر گرفته. برای اینکه این بچه بچه خوبی بشه به پدر میگه در وقت مثلا فرضی عمل جنسی روحیات بد نداشته باش، با خدا باش. به مادر میگه در وقتی که به بچه شیر میدی غذای حرام نخورده باش، با روحیات پاک شیر بده به بچه، چون اینا در بچه طوره اثر میکنه. خداوند از قبل از وجود انسان و قبل از انعقاد نطفه وظایفی معین کرده تا بعدش که انسان از دنیا رفت راجع به مردش هم وظایف معین کرده است که کفن و دفن و غسل و همه اینها. دین کامل اون دینی است که بر طبق تکوین و نظام وجود مراحل وجودی این انسانو در نظر گرفته باشد و هر سه مرحله وجودی انسان رو، طبیعت و غرایز و اخلاق و یکم اون مرحله کامل که فکر و تعقل است و که اصول دین و اینا برش قرار داده. پس بنابراین دین سه مرحله داره: پایش اصول دین، مرحله متوسطش اخلاقه، مرحله سومش فروع دینه. اون وقت در اصول دین و شناخت اول از چی شروع میشه؟ اول شناخت خدا. پس اولین واجب برای انسان شناخت خداست که اول موجوداته، یعنی سرآغاز همه نظام وجود، وجوده حق تعالی. لذا حضرت می فرماد اول الدین معرفته. اول مرحله وظیفه دینی شناخت خدا. اصول دین به منزله پایه، اخلاق چیز متوسطیه، یعنی او درخت سه قسمت داره، ریشه داره، او کندهی که وسط است داره، بعد شاخه ها و میوه ها. اصول دین به منزله ریشه و پایه است. اخلاق و مرحله متوسط است که کنده و اینها باشه، و فروع دین به منزله شاخه ها و میوه تا ریشه درخت ریشه سالمی نباشد و از جای خوبی ارتزاق نکند میوه ها میوه های صالحی نخواهد شد. بنابراین ریشه رو باید از اول محکمش کرد. اول الدین، اول دین اون ریشه دین است که عبارت بشه از علم اصول دین. و اصول دین هم اول مرحلهش چیه؟ شناخت خود خدا، معرفته، یعنی شناخت خدای تبارک و تعالی. خب این راجع به اصل صانع عالم، این بحث ظاهرا خیلی نداره، منتها بعض چیزا در اثر وضوح مخفی میشه. حاجی سبزواری راجع به خدا میگه یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، ای خدایی که مخفی شده از بس روشنی، از ظاهر الباطن و فی ظهوره، خدایی که ظاهر است بعد میگه باطن است به واسطه ظهورش، از بس ظاهره مخفی. اگر شما فرض میکردید شب نبود، در عالم شبی نبود و همیشه در نور بودی، اگر به شما میگفتن نوری هست اصلا نمیفهمید نور چیه، شما گمی تو نور. ولی چون شب دیده، حالا وقتی که میگن نور میفهمی اصلا عالم به واسطه نور روشنه. اگر نور نبود من و شما هم دیدنی میشدیم، این اتاق هم دیدنی میشود. نور چیزیست که خودش ظاهره و همه چیزهای دیگر هم چطوره؟ او ظاهر میکنه. پس نور در اثر شدت وضوع از بس ظاهره، اگر شبی نبود که ما باش مقایسه بکنیم، این از بس واضحه برای ما چطور بود؟ مخفی بود. معروف اسم میگن که به ماهی گفتن حیات تو، زندگی تو به آبه. گفت آب چیه؟ غرق تو آب بودی، اصلا غیر آب ندیده بود. کسی که غیر از آب ندیده باشه نمیدونه آب چیه. اگه بیرون بود تشنگی خورده بود وقت میفهمید آب چیه، اما وقتی که تو آب غرقه میگه آب چیه، غیر آب ندیده. مثلا وقتی ما الان تو هوای داریم استنشاق هوا میدیم، اگر به شما بگن الان حیات شما به چی چیه، شما بگوی به نور، به آب. هیچ میگی به هوا؟ نه. چرا؟ بس غرق تو هوایی، دائما داری هوا میخوری. اصلا ما بی هوا ندیدیم تا حالا، بی هوا نمیتونیم زنده باشیم. شما نون ممکنه 50 روز هم نون نخوری، با بیسانس چقدر روزه گرفتا مور 50 روز هم میشه شو 60 روز شو، اما هوا یه دقیقه انسان هوا نشته باشه میمیره. ولی چون غرق هوایی از هوا غفلت داری. پس بعضی چیزها در اثر شدت وضوع، یعنی از بس واضح است و انسان درش گمه، برای انسان چطور میشه؟ مخفیه. ذات باری تعالی هم اینطور، خالق عالم هم اینطور. واقع مطلب اینه ما غرق در نور حقی. نور نگفتیم از بس واضح است انسان غرق درش توجه نداره. خدا راجع به الله نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین، یعنی اونی که ظاهر کننده آسمان ها و زمین خدا. نور اونیست که خودش ظاهره و چیزا دیگر هم چیکار میکنه؟ ظاهر. و اونی که خودش ظاهر است و همه چیزا دیگه رو ظاهر میکنه، ذات حق تعالی است، هستی بی پایان حق. ما غرقیم در جلوه های حق و از حق غافلیم. شما این وجدان و فطرتی که برات قرار دادن، حالا این مثالو شاید بارها عرض کردم، شما اگر چنون چه برید یه مسافرت در یک بیابان لمیزرعی، برید یه جا برسید به یک ساختمان مجهز مدرنی که در این ساختمان همه چیز منظم و مرتب اونجا موجود باشه، اتاق داشته باشه، سالون داشته باشه، توالت داشته باشه، فرش‌غاری داشته باشه، گلکاری داشته باشه، وسائل زندگی امروزی، میز و مبل و صندلی درش باشه، بعد اونجا هیچ کس هم نبید. اگر یک کسی به شما بگه که این ساختمون اینجا به این منظمی خودش موجود شده، او چطور موجود شد خودش؟ بگه حوادث و جریانات مادی و طبیعی، بادها و طوفانها و بارانها و اینها دست به دست هم دادن، به مرور زمان این ساختمون موجود شده و مجهز شد. چطور بادها و بارونها و طوفانها؟ بگی خب آخه این ساختمون نمیبینی سنگ داره؟ خب اینجا سنگ های کوه ها بوده، باد این صخره ها، این سنگ ها رو، بادها و طوفان های سخت این صخره ها رو از این کوه ها کنده، آورده اینجا رو هم چیده شد. اولا رو هم چیده نبود، یکیش یه باد انداخت اینجا، یه 2000-3000 سال بعدش یه باد دیامد یه سنگ دیگه گذاشت رو این سنگ. حالی سنگا که صافه، سنگای کو که صاف نی، خب این در اثر مرور زمان این بادها سنگها رو به هم زده، گوشه های سنگ ها در اثر استکاک و برخورد زده شده، کم کم به صورت یه سنگ صاف در اومده. میلیون ها سال طوفان ها این سنگ ها رو، سنگلاخ ها رو به هم میزده سو خورد میکرده سو، یه دش خورد شده سو، یه دش گوشه ثابت شده سو، یه دش یکیش هم تصادفاً در اثر مرور زمان صاف شده و باز گذاشته اینجا، و بعد یه میلیون سال دیگه هم طول کشیده است باز یه سنگ دیگه با همین وضعیت در اثر طوفان ها و بارون ها و اینها به هم خورده، اینم صاف شده گذاشته شده روی یکی. خب حالا مثلا بعد بگیری این درا چی؟ چوب های جنگل ها نمیدونم به مرور زمان به هم خورده است، تراشیده شده است، کوتاه و بلند شده است، و خلاصه یه قسمتش هم اینجوری به صورت این در در اومده. خب این در باید تیکه های چوبه، تیکه های چوب در اثر طوفان ها و بارون ها و باد ها و حوادث و اینها میلیون ها سال هی به هم خورده است، کنده شده است، پوتا شده، پوسیده. خب تصادفاً یه چوبایش هم به این صورت در اومده است که این رفته است تو و یکی هم رفته است توی به صورت این در منظم در اومده. خب این غالی چی؟ بالاخره این بیابون حیوانات درش بوده، گوسفندها درش بوده، این پشم‌ها به مرور زمان کنده شده، این پشم‌ها باد اینا رو به هم مرده، بعد کم کم با شکوفه های گل های این بیابون این پشم‌ها چون شکوفه های مختلف بوده، بعضیش سبز بوده، بعضیش زرد بوده، بعضیش قرمز بوده، این پشم ها در اثر برخورد با این شکوفه ها و گل های رنگارنگ پشم ها رنگ پیدا کرده، بعدم باد ها اینا رو آورده است به تدریج اینا یه ازش از بین رفته است، کم شده، زیاد شده است، یه مقدارش هم این جور با هم تابیده شده است، تصادفاً به صورت این غالی در اومده است و اینجا پهن شده تو این اتاق، مثلا فرض بگیریم ای آهن ها چی؟ خب این سنگ های آهن در این کوه ها بوده، باد ها، طوفان ها، سیل ها، اینا به هم زده ثابیده شده اینا. بعد بالاخره تیکه های آهنی هم در میلیون ها سال به هم خورده، کم شده، زیاد شده، خراب شده، تصادفا ایناش هم اینجا رو هم چسبیده به صورت یه در آهنی شده. خب یه کسی یه حرفا رو به شما بزنه که بگید این ساختمون خلاصه توش عقل و شعور و ادراک به کار نرفته، برای اینکه ما عقل و شعور و ادراک اینجا نمیابیم. ما اونی که میابیم کوه ها رو میابیم، بیابون ها رو، گل های بیابون ها و حیوانات بیابون ها و باد ها و سیل ها و طوفان ها و حوادث و اینها یه علل طبیعی است. این علل طبیعی در اثر برخورد میلیون ها سال طول کشیده، خراب شده، آباد شده و تصادفا این موجودات این بیابون ها از سنگ ها و پش های حیوانات و نمیدونم آهن ها و سنگ آهن ها و سنگ ها و آجران مثلا بیاید بگید خاک ها به مرور زمان بارون اومده به صورت خش شده، بعد تصادفا اینجا آتش گرفته، گل ها اینا پخته شده به صورت آجر در اومده، بعد آجران بند به مرور زمان در سر انقضاء میلیون ها سال رو هم بده به صورت این ساختمون شده. خلاصه بخوای این ساختمون رو توجیه مادی بکنی، به اصطلاح توجیه مادی به همینه که بگیم علم و شعور و ادراک تو کار نبوده. علل مادی، حوادث مادی از قبیل باد و سیل و طوفان و موجودات مادی از قبیل سنگا و حیوانات و گیاه‌ها و خاک‌ها و اینا، آتش‌ها و اینا، دست به هم دست داده تصادفاً این ساختمون به این منظمی درست شده. اتاقشو، سالونشو، توالتشو، دراشو، فرششو، اینا اینجور. اگه کسی اینجور بخواد توجیه مادی بکنه این ساختمونو بر شما، با علل طبیعی و مادی کر و کور بخواد برای شما توجیه بکنه، اصلا شما باورتون میاد یا نه این ساختمان، این نظم و ترتیبی که درش هست، توالتش به جا، سالونش به جا، اتاقش به جا، درش سر جاش، در به این قشنگی، تخته ها تو هم وارد شده، میخ خوب شده، نمیدونم قالی به این قشنگی، وسطش گل داره، دورش نمیدونم چجوریه، گلای مختلف، اینا میتونیم بیایم توجیه ماده بکنیم همه اینا رو، یا نه این نظم و ترتیب ولی شما هیچ کس رو اینجا نبینی، این نظم و ترتیبی که هست حکایت میکنه از این که عقل، حکمت، شعور، فکر به کار رفته تا این ساختمان مجهز اینجا درست شد. ولی حالا اینجا ما کسی نبینیم، یه بنای قابل، یه مهندس قابل، یه معمار قابلی بوده، یه قالیباف قابلی بوده، یه نجار قابلی بوده، یه سنگتراش قابلی بوده، اینا همه رو ما از همین ساختمون کشف میکنیم. اینجور نیم؟ خب انسانی که اینقدر براش رو واضح و روشنه که اگر یه ساختمون مجهز منظمی رو ببینه، هیچ نمیتونه توجیه مادی بکنه براش و رو افکار ماتریالیستی بتونه این ساختمون رو توجیه کنه، بلکه معتقد است که فکر، هوش، معالندیشی به کار رفته تا این ساختمون درست شده. اون وقت این ساختمان به این عظمت عالم، حالا همه عالم رو میذاریم کنار، با اون نظم و ترتیبی که در خورشید و ماه و ستاره و همه موجودات هست که به قدری منظم است که هیچ تصادف نداره، در عین حالی که حرکت دارن، حرکت های منظم بدون اینکه برخورد داشته باشه، همه رو میذاریم کنار، هم وجود خودمون رو حساب میکنی. این وجود تو کمتر از اون ساختمون درش کار مثلا شده. این چشم شما، یار یه نفر مهندسی که در علم مناظر و مرایا و راجع به نور و انعکاس نور و انکسار نور مجتهد باشه در اون رشته، میبینه تمام ریزکاری هایی که در یک وسیله عکس گرفتن انعکاس نور و انکسار نور مجتهد باشه در اون رشته، میبینه تمام ریزکاری هایی که در یک وسیله عکس گرفتن به کار رفته، در یک میکروسکوپ، در یک مثلا تلسکوپ، در یک دوربین به کار رفته، همه اینا توی چشم شما به کار رفته. یه متخصص مناظر و مرایا و انعکاس و انکسار نور میتونه بفهمه چقدر این چشم منظم و مجهز خلق شده، درست شده. گوش به همینطور، زبون به همینطور، جهاز هاضمه و دافعه، کلیه، کبد، ریه، یه ریه که چند میلیون حباب داره که اینا انقباض و انبساط پیدا میکنه، هوا بره توش، هوا به وسیله اینها خون از اون طرف از قلب بیاد به پشت ریه، بعد این ریه باز بشه، این هوا رو که میگیره اکسیژن هوا رو بده به اون خون، خون صاف اکسیژن رو بردارد ببره تو قلب، بعد ببره به وسیله رگها در تمام بدن برسونه. این رگها به این منظمی، این قلب به این مجهزی، اینا آیا ریزکاری هایی که در این قلب و کبد و ریه و مغز و چشم و گوش و جهاز هاضمه شما و اینها به کار رفته کمتر از اون ساختمونه یا بیشتره؟ بیشتر ریزکاری شده توش. بابا و ننم که به حضرت عباس درست فکر و هوش داشتن، اما بابا و ننم اصلا نمیدونن چی کاشتن بیچاره ها. اونا از بهشون میگه پسر جا دختر، میگه نمیدونن. اونا نه چشم بلدن درست کنن، نه گوش بلدن درست کنن، نه چیز. اون وقت بیایم بگیم خب این ماده، این عالم مادی، این الکترون ها و پروتون ها که دم تو حرکت داره، این اتم هایی که حرکت داره، بعد اینا به صورت سلول ها در اومده، همطور تصادفا سلول ها به هم چسبیدند و یه دفعه هم به هم چسبیدن یه چشم در اومد، تصادفا هم به هم چسبیدن یه ریه در اومد، تصادفا هم به هم چسبیدن یه قلب در اومد، تصادفا هم اینا به هم چسبیدن. نه فکری هست، نه عقلی هست، نه شعوری هست، هیچی نیست. ماده کر و کور در اثر حرکت چیز طبیعی، حرکت های طبیعی، ای تصادفا اینجوری شده، این ماده ها به صورت سلول ها در اومده سو، سلول ها به صورت چشم در اومده سو، ریه و رگ ها و قلب و همه اینا. آیا این توجیه مادی و فیلسوف ماتریالیست که میاد برای وجود انسان و حیوانات و گیاه ها و آسمان و زمین و خورشید و ماه و ستارگان، اینا ماده منهای شعور و فکر و عقل و حیات، ماده کر و کور در اثر حرکات و خواص طبیعی و مادی، در اثر حرکت بدون اینکه فکر و شعور و ادراکی در کار باشه، تصادفاً این ماده ها، اتم ها به صورت سلول ها در اومده و سلول ها به صورت اعضا در اومده و اعضا به صورت جهازاتی که در بدن شما هست، جهاز هاضمه و دافعه و سا صامعه و باصره و شامه و نمیدونم اعصاب و جواره و قلب و کبد و ریه و که اینا هر کدوم خاصیت ها و کارهایی دارد و همینطور در یه درخت و همینطور در یه حیوان اینا ماده کروکو به صورت سلول ها در اومده، سلول ها به صورت مجموعه هایی به نام اعضا و اعضا به صورت جهازات در اومده و یک موجود دارای شعور و ادراک و قدرتی نیست در کار، ماده کروکوره. میگفتن قالو انهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما نحنو به مبعوثین. میگفتن که قرآن میگه، نمیگفتن نیست مگه زندگی دنیا روزگار ما رو هلاک میکنه، بحثه و برانگیختنی هم در کار نیست، خدای هم نیست، نه خدای هست نه قیامتی هم، ماده هست، حرکت داره، تحول داره، تغییر داره، در اثر حرکت ها به صورت سلول ها در اومده، سلول ها تصادفاً به صورت اعضا در اومده، اعضا به صورت جهازات مختلف در انسان در اومده و هر کدوم هم یه خاصیتی داره، بعدم خودش خلاص میشه میره. این توجیه برای مادی که برای ساختمان وجود شما و برای همه جهان میکنه با اون توجیه مادی که برای اون ساختمان یه نفر میکرد آیا مثل هم نیست؟ آیا شما حرف او رو میپذیری که همون بادها و بارونها و توفانها و حوادث میلیونها سال طول کشیده، تصادفا سنگا رو هم اومده، آجر شده، خشتا خشتا رو هم اومده، بعد قالی درست شده، بعد دشت درست شده، اینو میپذیری شما؟ یا اصلا مثلا باوری نیست؟ ما وقتی که این نظم و ترتیب رو در این عالم میبینیم، حکایت میکند از یک موجودی که اون موجود عین قدرت هست، اگه قدرت نداشته باشه نمیتونه یه همچین موجود عالمی رو خلق، عین علمه، اگه علم نباشد موجود به این منظمی پیداست، علم و فکر درش به کار رفت، پس علم داره، قدرت داره، علم و قدرت اگه شد میاد حیات، حیات تو کار داره، ادراک داره، بیناست، شنواست، اینا دیگه صفات خداست دیگه. پس ما علم پیدا میکنیم به این که یک موجود عالم قادر حکیم، حکیم یعنی کارش بر طبق مصلحتت. تو تو ساختمون میگفتی این کسی که اینجا رو اتاق قرار داده، اونجا رو توالت، این دارای حکمت بوده، یعنی میدونست که کجا رو باید توالت قرار داد، کجا رو بایستی اتاق کرد، کجا رو بایستی سالون کرد. این میشه حکیم. حکیم یعنی کسی که این معالندیشه و هر چیزی رو به جای خودش میذاره. پس ما میفهمیم یک خدایی هست که علم داره، قدرت داره، حیات داره، حکمت داره، بصیر است، سمیع است، همه کمالات را داره ولو با چشم نبید. میگه تو ساختمون ما کسی رو با چشم دیدیم، اما از نظم ساختمون پی بردیم به یک معمار، مهندس، کارشناس قابل. این عالم با عظمت یا به فرمایش حضرت امیر علیه السلام در یه موچه، یه موچه یه کوچولو ببین، این مغز داره، چشم داره، کمر داره، شکم داره، از چند عزیزمون بسته. این مغز کوچولوش چقدر فکر توشه که فکر میکنه این دانه رو بمید برای آینده ذخیره بکنه. این درسش هم خونده است که اگر دانه رو درست ذخیره بکنه سبز میشه، لذا خوردش میکنه تا اینکه سبز هم نشه. اینقدر معالندیش هم اون وقت ماده کروکور همچون به صورت سلول در اومدن، خودشون سلول هم همچون تصادف هم به هم چسبیدن، یخته شد مغز و یخته شد چشم و یخته شد کمر و یخته شد شکم برای موچه. این اصلا باوریست برای ما؟ منتها ما عرض کردم یه چیزی که ما درش غرقیم این رو دیگه ازش غفلت داریم. تو همون آدمی هستی که اگه او ساختمونو میدیدی باورت نیمت بدونه علم و قدرت و حیات موجود شده باشه، اما چون غرق در عالمی و هرچه میبینی موجودات مادی میبینی، خیال میکنی پس غیر از ماده چیزی وجود نداره، در صورتی که یک کانون علم و حیات و قدرت و اراده و حکمت محیط به عالم است و تمام این عالم نسبت به او یک موجود کوچیکی محیط به عالم است، مادی نیست و فوق ماده است و محیط به این عالم، مثل روح شما که محیط به بدن شماست. شما اگر چند تا حیات ازت گرفته بشه بیفتی اونجا، همین اعضا و جوارح داری، همین سلولا هست، اما اونی که احاطه داشت به این بدن تو و بدن تو رو اداره میکرد، چشم و گوش و دست و پا و همه اینا تحت فرمان او بودن، او از توش رفته بیرون. ای عالم همش به منزله ای بدن توست و خدای تعالی نعوذ بالله خیلی تشبیه، البته بلا تشبیه، مثل او جان شماست. شما میگید حق جان جهان است و جهان جمله بدن. شما جلوه های خدا رو همشو میبینی، آثار قدرت خدا رو همشو میبینی، اما از بس غرقی در آثار قدرت حق، از حق غافلی، چنانچه غرق در نوری، اما اگر شبی ندیده بودی اصلا نمیفهمیدی نور چیه. ماهی غرق در آب است و میگه آب چیه، ما غرق در جلوه های حیات و علم و قدرت و اراده خداییم و همه چیز در این عالم جلوه قدرت حق است و ما ازش غافلیم. لذا حضرت علی نسبت به ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و مثلا معه و بعده. اینجوری که بزرگان هر چیز رو میدیدن وابسته به خدا میدیدن. پیغمبر اکرم نسبت میدن، دعا میکرد اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا به ما بنما موجودات رو اونجوری که هستن. چجوری هستن موجودات؟ موجودات وابسته به حق، جلوه حق. اگر شما توجه داشته باشی این موجودات جلوه حقه، پس خدا رو زودتر میبینی، بلکه این جلوه اونه، اون مهمتره. پس خدا ظاهر است و در اثر شدت ظهور مخفی است. یا من هو اختفا لفرط نوره شراج زواری، ای خدایی که مخفی هستی به واسطه زیادی روشنی، از ظاهر الباطن فی ظهوره، ظاهر هستی و باطن هستی به واسطه ظهور، از بس ظاهری باطنی. بعضی چیزا از بس ظاهره مخفی می شود. پس ما از دقت در این عالم علم به خدا پیدا میکنیم، علم به صفات خدا هم پیدا میکنیم، به کمالات خدا هم علم پیدا میکنیم. یعنی همینطور که اون شخص در اثر دقت در اون ساختمان هم به معمار پی میبرد، هم به مراتب و مراحل کمالی اون معمار، که این معمار چه اندازه علم داشته، چه اندازه قدرت داشته، چه اندازه حکمت داشته. ما هم در نظام وجود اگر دقت کنیم به خدا و به همه صفات خدا، یعنی صفات کمال حق مثل علم و قدرت و حیات و اراده و اینها رو همه رو علم پیدا میکنیم. حضرت علی میفرماد و هل یکون و بنا اون من غیر بان او جنایتون من غیر جان، آیا میشه یه بنایی بدون بانی باشه یا یک جنایتی بدون جانی باشه؟ اگه شما سره بریده دیدیم بفهم یکی سره بریده، اون وقت دقت در این عالم آیا شما رو راهنما نمیشه به یه خدا سمیع بسیر؟
پس اول الدین، پایه اساسی دین، معرفت خدا، شناختن خدا. و شناختن خدا، شناختن با همه صفات و کمالاتش، که یه کمالاتی رو داره و یه چیزایی رو هم نداره. حق تعالی یه ذات برش فرض بکنیم که ذاتی صفات الوجود، یه صفات ثبوتی داره، یعنی یه صفاتی کمالش که اونا رو داره، علم داره، حیات داره، اراده داره، قدرت داره، یه چیزایی رو نداره، احتیاج نداره، جز نداره، ترکیب نداره، جهل نداره، عجز نداره، یه چیزایی اینا بهش میگن صفات سلبیه. صفات ثبوتی حق تعالی رو بهش میگن صفات کمال، صفات سلبی حق تعالی رو بهش میگن صفات جلال، صفات کمال و جمال هم میگن. صفات کمال و جمال صفات ثبوتی است. صفات جلال یعنی جلال معنی یعنی منزه بودن، یعنی صفاتی که خدا از اونا منزه است و ندارن. خب پس اول الدین معرفته، اول دین این است که شما خدا رو بشناسی. خب و خدا شناسی مراتبی داره. یه مرتبه این که من اجمالا میگم این موجودات یه خالقی داره، اما حالا این خالقش چه اندازه قدرت داره، در چه سطحی است، وجودش چه جوریه، اونا شد یه توجه نداره. این شد شناخت اجمالی. ولی مرحله کامل ترش این است که خدا رو با همون جوری که هست، با همون صفات کمالی که هست، علم بهش پیدا کنن. اینجا میگه و کمال و معرفته از تصدیق به این رو شور راه نجام آقای مثل همین ابن عبدالعزیز و دیگران میگن او اول دین معرفته که گفت، او معنیش این است که ما اجمالا بدونیم خدا این هست، ولی دیگه حد وجودی خدا رو نتونیم کشف. اما بالاتر این است که به اون حد وجودی که خدا داره، یعنی واجب الوجود است، وجودش مال خودش است، وابسته به غیر نیست و موجودات دیگه وابسته به اونن، اینجوری خدا رو بشناسیم. لذا برمیگه دومی و کمال و معرفته از تصدیق به. کمال معرفت خدا به این است که تصدیق بکنیم به اون حد وجودی خدا که مثلا واجب الوجود هم هست و نقص و اینام نداره. اینو آقایون اینجور معنا میکنن که پس اول دین معرفت و یعنی شناختن خدا اجمالا که این عالم خالقی داره. از تصدیق به یعنی تصدیق کردن به خدا تفصیلا. این من بنظرم یه معنای بالاتر اینجا مراد باشه. ببینید ما یه تصور داریم، یه تصدیق. به نظر من اون تصدیق و به که بعد حضرت میگه مقابلش تصوره. ما شما مجموع چیزهایی رو که تصوراتی هست اینا میکنی، اینا به سه قسم میشه. ببینید ما یه وجود داریم یعنی هستی، و اینم که وجود میگن مرادم مفهوم هستی نیست که تو ذهن میادو، یعنی هستی خارجی. این عالم همش هستی است، وجوده، همچنین هستی یعنی واقعیت. در مقابلش عدم، عدم یعنی نیستی. شما ذهن میاد عدم یعنی هیچی، وجود یعنی هستی. یه چیزایی هم داریم که ماهیت اسمشو میذاریم. ماهیت عبارت است از یک اموری که از موجودات انتزاع میشه و اینا لا به شرط از وجود و عدم هست. مثلا شما بگوی انسان، اسب، درخت، ضبط صوت، زمین، آسمون. وجود اون که هستیست، هستی هستیه، هستی قابل نیستی نیست، یعنی هیچ چیزی ضد خودشو قبول نمیکنه. هستی هستیست، این دیگه عدم نداره. عدم هم هیچی هم هیچیه. عدم هیچ وقت وجود نمیشه، عدم عدمه، هیچ چیزی ضد خودش رو قبول نمیکنه. وجود عدم قبول نمیکنه، عدم هم وجود قبول نمیکنه. گوش میدی؟ اونی که هر دو رو قبول میکنه او ماهیته. ماهیت یعنی یک حدودی که شما از این موجودات انتظار میکنی. میگوی انسان، اسب، درخت، وقت میگوی انسان ممکنه موجود باشه، ممکنه معدوم باشه. پس ماهیت است که هم پذیرش وجود داره هم پذیرش عدم. به اصطلاح میگن ماهیت لا به شرط از وجود و عدمه، نه تو ذاتش وجود خوابیده نه تو ذاتش عدم. پس هم میشه وجود بپذیره هم میشه عدم بپذیره. الانسان و موجودان میتونیم بگیم، الانسان معدومان هم چطوره میتونیم بگیم. پس ماهیت است که وجود میشه بپذیره، عدم هم میشه بپذیره. اما عدم عدمه دیگه، وجود نمیشه. وجود هم وجوده دیگه، عدم نمیشه. گوش میدید یا نه؟ وقت یه بحثی هست در فلسفه که آیا اونی که در خارج واقعیت داره و منشأ آثاره وجود است یا ماهیت. اینو ما جلوتران بحثش کردیم، حالا فقط اشاره میکنم. اونی که در خارج واقعیت داره مشت پرکنه وجود است یا ماهیت؟ مرحوم صدرالمتعلهین و بیشتر فلاسفه میگن وجود. میگن هستی است که واقعیت از منشأ اثر. ماهیت یه امر انتزاعی اعتباری است که از وجودات انتزاع میشه. بچه که گریه میکنه هر چی بهش بگوی قند قند شیرینی شیرینی ساکت نمیشه، اما وجود شیرینی که بیا ساکت میشه. تشنه که میشه درست بگوی آب 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 تشنه. اونی که رفع آتش میکنه چی چیه؟ وجود آب. درسته؟ اونی که رفع گرسنگی میکنه وجود اونه. پس اونی که خارجیت داره، واقعیت داره، منشأ اثره، او عبارت از چیه؟ از وجود. ماهیت یه امریست که از وجودات انتزاع میشه. این وجود خاص اسمش انسانه. انسانیت حد و اسمیست برای این وجود خاص. ماهیت میشه موجود باشه میشه معدوم، اما وجود چطوره؟ فقط وجود. پس به قول صدرالمتعلهین که حقم همین است، اونی که اصیل است تعبیر میکنم، یعنی آیا ماهیت اصیل است یا وجود؟ اونی که اصیل است و واقعیت داره، خارجیت داره، عینیت داره، اینا همه تعبیرات یکیه. سو خارجیت، واقعیت، عینیت، منشأ اثر بودن، او چیه؟ وجود هست. گوش میدی؟ شما این هستی که واقعیت داره، اول شما تصور ذات حق میکنی. اول الدین معرفتو یعنی تصور میکنی وجود واد. گوش میدی؟ وجود واجب الوجود، یعنی وجودی که وجودش مال خودش، این اول تصور. بعضی چیزا هست که تصورش مستلزم تصدیقه، یعنی اگه خوب تصور کردی تصدیقش میکن. من اول اجمالا تصور میکنم، وقتی که این موجودات و این حوادث رو در عالم میبینم به ذهنم میاد پس یک واجب الوجودی که وجودش واجبه، یعنی مال خودشه، علمم داره، قدرتم، حیاتم داره، اینا اول باید هم چیزی باشه. این معنا رو من واجب الوجود رو تصور میکنم. بعد وقتی که دقت میکنم میبینم اصلا وجوب وجود محال است که عدم باشه. اونی که عدم میپذیره گفتیم چی چیه؟ ماهیته. ماهیت وجود میپذیره، عدم هم میپذیره. اما اگه یه چیز حقیقت ذاتش هستیه، اون دیگه نیستی نیست. اون وقت ذات حق تعالی عبارت است از وجودی که واجب باشه. وجودی که واجب باشه یعنی چه؟ یعنی وجودی که محدود نباشه، غیر متناهی باشه، فقط وجود باشه. اگه یه چیزی فقط وجوده، این دیگه عدم درش راه نداره. تا چش کار میکنه وجود؟ یعنی وجود غیر متناهی بی پایان. مثل نور فرض کن، نوری چراغ میگوی 10 شمه، اون چراغ میگوی 30 شمه، اون چراغ میگوی 30. خورشید مثلا فرض بگیرید، ای به شم آجم بگو چرا. اما اگه یه نور بی پایانی باشه، این دیگه شم نداره، نمیتونه بگو چند شم یه سو، ای بی پایانه. یه هستیه که این هستی بی پایانه، این هستی میشه واجب الوجود. واجب الوجود است یعنی چه؟ یعنی دیگه درش عدم راه نداره. ماهیت نیست که بشه بگوی موجود است، میشه بگوی معدوم. هستی دیگه نیستی نی. همینطور که نیستی هستی نمیشود، هستی نیست نمیشود. اونی هم که واقعیت داره در خارج، اون هستی است. مگه اون وقت این هستی بی پایان مثل یه نور بی پایان میمونه؟ نور میشه پرتو نداشته باشه؟ نه. هستی بی پایان جلوه داره، جلوه هاش وقت محدود میشن، چون جلوه محدودن، یعنی کمال اونو دیگه ندارن. اون بی پایان است، اینه دیگه بی پایان نیست. نور بی پایان مثل این خورشید، نورش اینجا ای که اینش ای جلوه بیرونه دیگه، اینجا توی اتاقه، از توی اتاق تو صندوقونه میفته، اون صندوقونه نور جلوه اینجاست، پرتوبه اینه، این پرتوبه بیرونه، درسته؟ نور پرتو داره، هرچه پرتو دورتر میشه ضعیفتر میشه، با ظلمت تاریکی قاطی میشه. اما اگر چنون که یه نور بی پایانی باشه، نیستی درش راه نداره، این میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی عدم درش راه نداره، پذیرش نیستی نداره. اما اونی که جلوه است، وابسته به اونه، وابسته به اونه یعنی چه؟ یعنی اگه اون نباشه دی نیست. او پس خودش هست، ای به او هست. ما عدم که هیچی بیزا کنم، ماهیت هم که گفتیم یه امر اعتباریست، لابشرط از وجود عدمه، اینا رو ای بیزاری کنم و چشم بدوزی به اونی که واقعیت داره، یعنی به اونی که عینیت داره و خارجیت. اگر یه هستی بی پایانه، نیستی درش راه نداره. پس بنابراین واجب الوجوده. واجب الوجود است یعنی وجودش به نحو وجوبه، یعنی محال است جدا بشه. پس یه علت هم نمیخواد دیگه، چون خودش خودشه دیگه. اما این وجود جلوه هایی دارد، این جلوه ها چون جلوه اونن، معلول اونن، معلول ناقصتر از علته، ناقص که شد ضعیف میشه، این اون وقت میشه معلول، یعنی وابسته به او. این پس وجودش میشه وجود ممکن، چون وابسته به اونه. اول الدین این که اجمالا واجب الوجود فکر بکنی، کمال معرفت تصدیق به، یعنی دقت کنی، دقت کنی، بعد تصدیق میکنی که خودش خودشه، یعنی واجب الوجود یه واجب الوجوده، محال نیست بشه. اون وقت این تقریبا میشه همون برهانی که صدیقین برای اثبات خدا آوردن. چون مسئله چقدر مشکل است، من تفصیلشو میذارم برای آینده، درس آینده، و برای برادر و خواهران انشاءالله شرح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.